برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 6 تا 7 بامداد
روی موج های 641 و 31 متر
برابر با 4760, 7275 و 9725 کیلوهرتز
و ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج های 41, 31 و 25 متر
برابر با 7275, 9725 و 11795 کیلوهرتز.
شی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
شنوندگان ارجمند، گفتار حاضره چشمانداز پره به زیارت پرزیدنت تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران و دورنمای روابط ایران، افغانستان و تاجیکستان بخشیده شده است. در طول نیم ساعت نزدیک من اسکندر خواجه میرزاده با شما هستم. در جریان بازدید کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف از جمهوری اسلامی ایران، امضای چند قرارداد بزرگ همکاری های اقتصادی میان دو کشور پیش بینی شده است. ایران حاضر است در ساختمان نیروگاه آبی و برقی سنگتوده دو 180 میلیون دلار سرمایه گذاری نماید. سهم تاجیکستان در بنیاد این نیروگاه 40 میلیون دلار را تشکیل می دهد. جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری و بنیاد تونل نقب اشتور را بردوش دارد. این لایحه بیش از 30 میلیون دلار داشته، تکمیل آن مرکز و شمال تاجیکستان را با راه زمینی پیوست می کند. در حال حاضر در فصل زمستان گردنه یا خود عقبه انزاب بسته است و رفت آمد مرکز و شمال تاجیکستان فقط با راه هوایی و یا به واسطه جمهوری ازبکستان امکان دارد که از نقطه نظر اقتصادی فوق العاده گران است. طبق آمار رسمی گردش مال و اشیا در بین تاجیکستان و ایران در دوام 11 ماه سال گذشته بیش از 61 میلیون دلار را تشکیل داد. تاجیکستان به ایران اساساً آلومینی و ایران به تاجیکستان محصولات صنعت سبک را صادر می کند. روز دوشنبه در صحبت با همکارمون خالق سنگین، سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران رمضان میرزایف، روزنامه سفر پرزیدنت تاجیکستان به ایران را شرح داد. او همچنین درباره تغییر روزنامه ملاقات که از سبب تأخیر بازدید حامد کرزی پرزیدنت افغانستان به وجود آمده است تفصیلات داد.
در ملاقاتی که فردا و پس فردا می شود، مسئله شروع ساختمان سنگتوده حتما امضا می شود و باوری کامل دارم که در ماهای نزدیک از آنی که ما معین کردیم در 20-25 ماه فوریه باید سنگ اول سنگتوده دو گذاشته شود از طرف متخصصین ایرانی ها.
ولی در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی دو کشور تاجیکستان ایران در دوشنبه طرف ها از وجود بعضی مانعه ها مشکلات ابراز نگرانی کرده بودند. آیا برای رفع این مشکلات برای تقویت همکاری های اقتصادی آیا در این ملاقات هم با امضا رسیدن سندهای در نظر هست؟
سندهای مقصد و یادداشت تفاهم آید شروع کردن سنگتوده دو امضا می شود. برنامه همکاری های وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امضا کرده می شود. یادداشت تفاهم درباره همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ساحه انرژیتیکا. نه کمتر می خواهم به شما کشاده کنم که در ساحه انرژیتیکا قرارداد دو جانبه امضا می شود. در آینده وقتی ما نیروگاه آبی راغون و نیروگاه آبی سنگتوده یک را که برادران روس می سازند و سنگتوده دو را برادران ایران می سازند، تاجیکستان به دولت های صادر کننده برق تبدیل می یابد. از این لحاظ ما علکی طرف تاجیکستانی با برادران ایرانی یادداشت تفاهم درباره همکاری ها در ساحه انرژی که امضا کردن از آن عبارت است که ما باید از پنج پایان به واسطه افغانستان تا مشهد ایران خط برقی 500 کیلووات بکشیم و این برق را ما به واسطه افغانستان به ایران و به واسطه افغانستان را به پاکستان باید صادر کنیم.
یعنی یک مسئله مهم اقتصادی هم که گفته میشد این ساختمان راهی نقلیاتی میان افغانستان و ایران و تاجیکستان است. آیا این مسئله هم مورد نظر هست؟
وابسته به این مسئله اساسنامه شورای هماهنگی بین دولتی مسیرهای حمل و نقل بین المللی بین جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان ما آماده کردیم با برادران ایرانی، با برادران افغانستانی ما باید در این نشست سه جانبه این حجت اساسنامه که طوری که ما میدونیم در ماه ایون 2003 ما موافقت نامه امضا کرده بودیم. من در اساس همون موافقت نامه که سال 2003 امضا کرده بودیم ما آماده کردیم سه جانبه اساسنامه. این اساسنامه در خود یک شورای هماهنگی را در بر میگیرد. از بس که طرف افغانی اشتراک کردن نمیتواند، فکر میکنم در آینده این نزدیک البته این حجت باید به امضا رسد.
تشکر از شما رمضان میرزایف. شنوندگان ارجمند به سوالهای همکارمان سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. روز دوشنبه پیش از سفر تهران امام علی رحمانوف در نشستی بین المللی بخشیده به ارزیابی امکان تأسیس کنسورسیوم بین المللی انرژتیکی شرکت ورزید. در این ملاقات ترتیب ساختمان نیروگاه های آبی و برقی راغون و سنگتوده و بنیاد خطهای انتقال انرژی برای مشتریان احتمالی در ممالک آسیای مرکزی و جنوبی بحث شد. روابط تاجیکستان و ایران دائما یک نواخت نبوده است. در این باره همکارمان رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد و سپس بحث را ادامه می‌دهیم.
ایران به عنوان نخستین کشور استقلال ملی تاجیکستان را در 15 سال پیش شناخت و اقدام به باز نمودن سفارتخانه خود در شهر دوشنبه کرد. اما برابری کسب استقلال در تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری نیروهای نیاکمونیست که همچنین عنصرهای ضد ملی در صفوف آنها نفوذ داشتند پیروز شدند و مایل به گسترش مناسبات با کشورهای نظیر ایران و افغانستان نبودند. احمد شاه کاملزاده از فعالان سیاسی در آن زمان:
حکومت وقت تاجیکستان چندان جانبداری گسترش چنین همکاری و روابط نزدیکی دو کشور نبود. واقعا از اینجا سرزد که در همون روزهایی که تاجیکستان تازه به استقلال رسیده بود، در روز نوروز مردم از یک چیز آگاهی یافتند که یک هواپیمای حامل تحفه‌ها زیر سرپرستی وزیر امور خارجه وقت ایران به تاجیکستان سفر کرده است به خاطر شرکت در بزم نوروزی. و اما حکومت تاجیکستان وقتی که هواپیما وارد حریم هوایی تاجیکستان می شود او را قبول نمی کند و پس می گردد.
اما به دنبال روی کار آمدن حکومت مراسای ملی در بهار سال 1992 راه ها برای گسترش مناسبات دو کشور بازتر شد و چون نیروهای مردمی و مذهبی بالای سیاست های این حکومت نقش داشت، حتی برنامه های تلویزیون ایران در موج تلویزیون تاجیکستان نشر می شد. تاجیکان از تشنگی به فرهنگ باستانی و زبان فارسی و یک ایران تاریخی جانب ایران روی می آوردند، اما در این حال دستاندرکاران سیاست ایرانی تلاش میکردند که از راه مذهبی در اینجا نفوذ کنند و این یک علت اصلی ناکامی سیاست خارجی ایران در تاجیکستان شد. و در پاییز سال 1992 برابری با قدرت رسیدن فرانت خلقی در تاجیکستان مناسبات تاجیکستان و ایران یک مدت به سردی گرایید. اما سفارت ایران در تاجیکستان تنها سفارتی بود که در تمام مدت پرتشنج شهر دوشنبه در زمان جنگ داخلی کار خود را قطع نکرد. پشتیبانی ایران از مخالفین مصالح حکومت تاجیکستان یک علت اصلی مخالفت دو جانب بود. اما با گذشت چند سال دوباره موضع طرف ها نزدیک شد و تاجیکستان در سال 1996 سفارت خود را در تهران باز نمود. اما دلیل این نزدیک شوی چی بود؟ چه عامل های باعث همسویی دو کشور شد؟ نورعلی دولت، مورخ و تحلیلگری تاجیک.
زمینه همکاری نزدیکی تاجیکستان زمانی شروع شد که منفعت های ایران و جبهه متحد و تاجیکستان مشترک بودند. یعنی زمانی که افغانستان جبهه متحد بر علیه طالبان مقاومت میکرد و منفعت ها مشترک شدند میان تاجیکستان، جبهه متحد و روسیه. و چون در منطقه همکاری اساسی روسیه تاجیکستان بود و منفعت ها عمومی بودند و از جانب دیگر چون ایران میخواست که با روسیه همکاری استراتژی شود و روس ها هم وعده داده بودند که در ساختمان نیروگاه هسته‌ای بشار سهم میگذارند، فکر میکنم که چند عامل توانست که تاجیکستان را با ایران نزدیک سازد.
اما اکنون ایران کشوری اصلی سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که در گسترش مناسبات دو کشور نقش عمده داشت، ضمن سفر آخرین خود به دوشنبه گفت یک تاجیکستان پیشرفته و قدرتمند از اولویت های سیاست خارجی و سازگار به منفعت ملی ایران است و ایران تا سال 2007 گفت و حدود 600 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. تا کنون نزدیکی 100 میلیون از این سرمایه های وعده شده به تاجیکستان وارد شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هفته گذشته رسانه‌های خبری اطلاع داده بودند که رهبران ایران و افغانستان و تاجیکستان در رسم کشایش راه ماشینگرد پیوست کننده سه کشور شرکت می‌ورزند، ولی در لحظه آخرین طور سفیر تاجیک یادآور شد، رئیس جمهور افغانستان سفرش را به تأخیر گذاشت. سال گذشته هم رهبر افغان با سببهای مختلف شرکت در مراسم آغاز ساختمان پل میان تاجیکستان و افغانستان را به تأخیر گذاشته بود. تاجیکستان و افغانستان که نزاع‌های داخلی را پشت سر کردند و سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خارجی شدیداً احتیاج دارند و در این رابطه نرخ بلند مواد سوخت به جمهوری اسلامی ایران، یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در عالم، امکان سرمایه‌گذاری و دریافت جایپا در افغانستان و آسیای مرکزی را فراهم می‌آورد. سال‌های اخیر ابرقدرت‌های عالم نیز در پی تحکیم نفوذ در آسیای مرکزی می‌باشند. در یک صحبت تلفنی با پاریس از پروفسور برنار هورکات، اکادمیک فرانسوی و شارح امور اجتماعی ایران، پرسیدم که آیا چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا به حرکت‌های ایران در منطقه مخالفت نخواهند کرد و عموماً بحران هسته‌ای که روابط ایران با جامعه جهانی را به قدر کافی سرد کرده است، باعث چنین مخالفت نخواهد شد؟
I think of course that Iran has no longer the capacity of being an international power.
با فکرم در عرصه بین المللی ایران کشوری ابرقدرت همسان با چین و روسیه و یا ایالات متحده آمریکا بودن نمیتواند و مسئله هیچگاه با چنین شکل گذاشته نمیشود. در پی فروریزی اتحاد شوروی ایران تصمیم گرفت به قدرت اساسی منطقوی تبدیل یابد. در عصر 20 ایران قدرت منطقوی به شمار نمی رفت، ولی در عصر 21 بدون شک ایران به این هدفش می رسد. عراق در شکل پیشتره وجود ندارد. سرنوشت منبعده عربستان سعودی نیز مشکلی های را در بر دارد. مصر کشور دارای موقع مهم در خاور میانه بودن نمی تواند. همین طریق با سلاح هسته‌ای و یا بدون سلاح هسته‌ای ایران کشور مهم منطقه خواهد بود. با فکرم ضعف روابط جمهوری اسلامی با اروپا و ایالات متحده آمریکا ایران را به تحکیم روابط با همسایه‌ها و به ویژه تاجیکستان و افغانستان وادار می کند. این مسئله در دوام 25 سال اخیر مطرح بود و به نظر من هیچ تغییر اثر نگذرانیده است. در ملاقات رهبران سه کشور، محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و امام علی رحمانوف، این سخنان بار دیگر تاکید می شوند، ولی هیچ تغییر کلی را نباید انتظار داشت.
در ادامه سخنان پژوهشگر فرانسوی همین را می توان اضافه کرد که در حل نزاع‌های داخلی تاجیکستان همدیگر فهمی غیر منتظره کشورهای عالم به چشم می خورد. حاضر هم کشورهای ابرقدرت و ممالک همسرحد افغانستان راه‌های مشترک مبارزه با صادرات مواد مخدر از افغانستان را هماهنگ می کنند. در صحبت امروزه ما دو مهمان، یکی از پایتخت تاجیکستان مورخ رئیس مرکز نزاع شناسی تاجیکستان قاسم شاه اسکندر و دیگری روزنامه‌نگار از کابل سردبیر هفته‌نامه کابل چاپ پایتخت افغانستان اشتراک دارند. و من ابتدا از فهمی دشتی خواهش میکنم، صرف نظر از آن که امروز پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در تهران حضور ندارد، دورنمای همکاری‌های میان سه کشور را از کابل ارزیابی کند.
ببینیم از لحاظ تاریخی سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان در یک نقطه به هم پیوند میخورند و در زمان بخشای از یک سرزمین مشترک و واحد بودند. در درازمای تاریخ با تحولاتی که در منطقه آمد، اگر این سه کشور جدا شدند از لحاظ جغرافیایی به سه کشور جداگانه تقسیم شدند، ولی روابط میان مردمان سه کشور همیشه وجود داشته. حال وقت بحث از این باشه که گسترش روابط بین سه کشور چی امتیازات را میتونه به بار بیاره برای هر کدام از کشورها، یقیناً که خالی از سود برای هر کدام از کشورها نیست. مثلا برای افغانستان لااقل از لحاظ اقتصادی میتونه زمینه های بسیار بزرگی را ایجاد بکنه، همون رقمی که میتونه از لحاظ فرهنگی و لحاظ زبانی هم و بست گسترش همین موارد در افغانستان بیانجامد. ما در طول لااقل سه دهه گذشته وقتی افغانستان دچار بحران بود، حتی در این زمان هم روابط بین این سه کشور وجود داشت، حالا روابط شاید به نحو دیگری، ولی بعد از ایجاد یک اداره نو در افغانستان و بعد از سقوط طالبان این روابط میتونه عمیق‌تر شود، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادی. اگر هر سه دولت یا دولت مردای از سه کشور تلاش بکنند که روابط را گسترش بدهند، بدون شک به نفع مردمان از سه کشور خواهد بود.
تشکر از شما فهیم دشتی. امیدوارم استفاده اصطلاح سه کشور فارسی زبان شنوندگان ما را به اشتباه نخواهد برد. ایران با دیگر جمهوری های آسیای مرکزی، ترکمنستان، ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان هم روابط خوب دارد و در آنجا هم لایحه های نظررس اقتصادی و تجاری راه اندازی می نماید. بعضن وقتی کشورهای روسیه و بلاروس و اوکراین ملاقات می گذرانند، بعض شارحان صرف نظر از محتوای مذاکرات، عمومیت های فرهنگی و زبانی را پیش گذاشته اصطلاح اتحاد سلاویانی را استفاده می کنند. و اما برگردیم به صحبت درباره روابط ایران، افغانستان و تاجیکستان. روسیه در قلمرو تاجیکستان پایگاه نظامی دارد. مسکو توسعه نفوذ در قلمرو سابق شوروی را یکی از وظیفه های اصلی خود می شمارد. زمان مسکو از دست تهران تشبث ساختمان نیروگاه سنگتوده را به دست خود گرفته بود. در یک صحبت تلفنی با پایتخت روسیه از ولادیمیر موخین، شارح نظامی روزنامه نیزوی سیمای گازتا چاپ مسکو، پرسیدم که واکنش روسیه در مورد همکاری های تاجیکستان و افغانستان و ایران از چی قرار است؟
ایران نه، в территории Таджикистана Иран Россия не конкурент. Я в этом уверен 100%.
در قلمرو تاجیکستان ایران با روسیه رقیب نیست. من 100% مطمئنم. یک کارخانه الومین که از طرف شرکت روسالی دیری پاسکا ساخته می شود، درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را دو برابر افزایش خواهد داد. و روسیه جانبدار سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری ایران در تاجیکستان است، زیرا سرمایه گذاری ها به احیای این کشور کمک می رسانند. روسیه خواهان آن است که تاجیکستان کشوری نیرومند باشد. خلاص در حال حاضر این همکاری با خوشنودی پذیرفته می شود. شما شاید خبر داشته باشید که با کمک هندوستان در شهرک عینی کناری پایتخت تاجیکستان یک پایگاه هوایی برای هواپیماهای روسیه ساخته می شود. بر علاوه پایگاه کانتی قرغیزستان، این دومین پایگاه هوایی روسیه در آسیای مرکزی خواهد بود. اینجا هیچ رقابتی به نظر نمی رسد. ما از عقل سالم کار می گیریم، مصلحت گرایی کاری و یا به اصطلاح پراگماتیسم جغرافیایی و سیاسی. با فکرم هدفهای روسیه و ایران و هندوستان را چی در تاجیکستان و چی در دیگر کشورهای آسیای مرکزی باید دستگیری کرد.
ایران و روسیه در تاجیکستان و вообще в целом центральной Азии, как и Индии, только надо приветствовать.
تشکر از شما ولادیمیر موخین، شارح نظامی روزنامه نیزوی سیمای گازتا چاپ مسکو. تاجیکستان در دوام سالهای طولانی بخشی از اتحاد شوروی بود و بر علاوه روسیه با جمهوری های ترک زبان آسیای مرکزی روابط قوی داشت. آیا این جمهوری ها از چنین نزدیک شوی تاجیکستان به افغانستان و ایران نگران نخواهند بود؟ شما در این باره چی فکر دارید قاسم شاه اسکندر، مورخ و سیاستشناس از تاجیکستان؟
فکر میکنم که در صورتی که این همگرایی و یا نزدیک شوی با کشورهای همجوار ما و همزبان ما به نفع این کشورها یا به ضد این کشورها نباشد، فکر نمیکنم که این کشورها به همگرایی ما با همسایگان ما مخالفت کنند. طور معلوم است ما در یک بنبست ارتباطی و بنبست نقلیاتی قرار دادیم و راه یگانه برآمد ما از راه ازبکستان است و همگرایی بیشتر و نزدیکتر با کشورهای همسایه و همزبان خود، همقوم خود برای ما امکان میدهد که ما از این بنبست نقلیاتی و ارتباطی بیرون رویم و از طریق افغانستان و ایران به برها و بندرهای کلان تجارتی برویم. و در صورتی که این به برزید یا که علیه کشورهای همسایه ما نباشد، فکر نمیکنم که یک سر عمل خیلی جدی را به بار بیاورد. و در صورت دیگر کشورهای ترک زبان همسایه هم در صدد تشکیل چنین یک اتحادیه کشورهای ترک زبان هستند و تاجیکستان هیچگاه نگفته است که مقابل تشکیل چنین یک اتحاد هست.
ولی مسئله پهلوی دیگر هم دارد. آیا در افغانستان از این نزدیک شوی پشتیبانی به عمل خواهد آمد؟ ما در یاد داریم که چند سال پیش طالبان گروهی از دیپلمات‌های ایرانی را به قتل رسانده بودند. فهم داشتی. شما در این باره چی میگوید؟
ببینیم بحث طالبا یک بحث جدا است. مثلا وقتی طالبا در افغانستان یا بخشای بزرگ از افغانستان در کنترل داشتند، روابط خوبی نه تنها با ایران که با بسیار از کشورهای منطقه نداشتند، با تاجیکستان هم روابط خوب نداشتند، با ازبکستان هم نداشتند. و این رقمی که نفس وجودی طالبا که میکرد اگر اونا حاکم میشدن در افغانستان، یقینا که با هیچ یک از این کشورها روابط اصلا نمیداشتند. چرا؟ اونا دنبال نوع توسعه طلبی و اختراعی بودند در منطقه. حالی همون رقمی که شما میگین، بدون شک کسایی که هنوز در افغانستان فکر طالبی در ذهن دارن، اونا از گسترش روابط بین این سه کشور خوش نخواد بیان و برعکس تلاش خواد کنن که به زمینهای مانی ایجاد بکنن و صد ایجاد بکنن در مقابل گسترش روابط از این سه کشور. ولی ما فکر میکنم وضعیت منطقه، اوضاع منطقه به شکل تغییر خورده که بیشترین روابط بر مبنای سود اقتصادی سنجیده میشه. یعنی هر کشور در منطقه تلاش داره تا از گسترش روابط با کشورهای دیگه منطقه سود اقتصادی یا نفع اقتصادی ببره. و اگر چنین باشه، با وجود مخالفتهایی که وجود خواهد داشت، یعنی مخالفتهای طبیعی یا تاریخی که وجود خواهد داشت، با وجود از این روابط اقتصادی یا سود اقتصادی که از گسترش روابط بین کشورهای مختلف منطقه میتونه بر هر یک از کشورها عاید شود، ما فکر میکنیم که تاثیرش بیشتر خواهد بود و کشورها را بیشتر تشویق به این خواهد کرد که بر روابط خود بیفزایند. هرچند در بعضی موارد این روابط از لحاظ فرهنگی مثلا به مزاجشان یا به مذاقشان برابر نباشد.
تشکر از شما فهیم دشتی، شوره از شهر کابل. در این روزها آغاز دوباره تحقیقات هستوی ایران باعث بحران بین المللی شده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تصمیم های آینده در مورد عکس العمل به اقدام ایران را بررسی دارند. آیا در چنین حال تاجیکستان و افغانستان حاضر خواهند بود که روابط خوب با ایالات متحده آمریکا و اروپا را قربانی بهبود روابط با ایران نمایند؟ شروع کنیم از دوشنبه. قاسم شاه اسکندر:
بله، فکر میکنم که نزدیک شای ما به ایران هم جنبه های پیش از همه جنبه های اقتصادی و فرهنگی دارد، زیرا از نگاه رشد اقتصادی تاجیکستان و بیرون رفتن از اون بنبست ارتباطی، ما ضرورت داریم که امروز با افغانستان، با ایران و با این کشورهای همسایه خود روابط نزدیک داشته باشیم. و چون که کار از برنامه هسته‌ای ایران می رود و سر و صدا و جنجال زیادی در غرب در پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پیدا شده است، فکر می کنم که البته این در چارچوبه اون آژانسی هسته‌ای، آژانسی بین المللی هسته‌ای و سازمان ملل متحد باید حل شود. و حکومت تاجیکستان البته باید به این نظر باشد که مشکلاتی که امروز خلق شده است در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط در سر میز مذاکره و مسالمت‌آمیز باید حل شود. و البته غنی‌سازی اورانیوم برای ایران امروز برای رشد انرژی و اقتصاد ایران ضرور است و این حق ایران هست. ولی با وجود این، ایران هم باید که با اون طلبات و تقاضاهای جامعه بین المللی جواب مثبت دهد و کار در اساس مذاکره و در چه مذاکره طور انجام یابد که هم به نفع ایران، هم به نفع کشورهای همسایه، از جمله به نفع تاجیکستان و جامعه بین المللی باشد.
راه تاجیکستان به ایران توسط افغانستان و پول خواهد بود که از طرف ایالات متحده آمریکا بنیاد می شود. باید اکنون بشنویم که شارح امریکایی درباره بهبود روابط این دو کشور با ایران در حال تشنج مناسبات جمهوری اسلامی با ممالک غربی چی میگوید. در صحبت با پروفسور برنت روبین، عضو شورای روابط بین المللی ایالات متحده امریکا و مشاور جامعه بین المللی در امور افغانستان، پرسیدم که نزدیک شوی ایران و افغانستان و تاجیکستان را ایالات متحده امریکا چگونه ارزیابی میکند؟
Iran is a large country. It's an important country.
ایران کشوری بزرگ و مهم است. میدونید شاید این کشور برای دفاع از خود در پی تولید سلاح هسته‌ای هم باشد. مثل اینکه پاکستان و اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای میباشند. و فکر من این نوع همکاری برای کشورهای در این حصار مانده مثل افغانستان و تاجیکستان فوق العاده ضرور است. نباید کسی از این همکاری در هراس باشد. در تمام بحث هایی که من با منصبداران حکومت امریکا داشتم مخالفت به برنامه هسته‌ای ایران صدا می داد. ولی در یگان صحبت مخالفت به همکاری منطقوی و به خصوص به همکاری ایران و افغانستان را نشنیدم.
I've never heard them protest against economic cooperation with Afghanistan. I think that they support it.
ببخشید، شما میخواهید گویید که حتی در حال جاری شدن تحریم ایران در رابطه با پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، همکاری اقتصادی میان سه کشور همان رشد خواهد کرد و کسی با آن مخالف نخواهد شد؟
Well, I can't say they won't have any influence, but
من نمیتوانم گویم که هیچ تأثیری نخواهد داشت. میفهمید؟ وضعی افغانستان یا بهتر است به لحنی ساده تر شرطی هم فرزن اگر پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت انتقال یافت و بر ضد ایران تحریم های معینه جاری شد. وابسته از آن درباره تأثیر تحریم چیزی معلوم می شود، ولی فعلا ما در آن مرحله قرار نداریم. علاوه بر آن احساس می شود که تحریم طور ترتیب خواهد یافت که افغانستان و یا دیگر کشوری منطقه از آن آسیب نبیند.
تشکر از شما پروفسور برنت روبین. و در پایان صحبت می خواستم نظر شما را درباره پهلوهای احتیاجمند بر رشد روابط میان سه کشور پرسان شوم. بفرمایید، قاسم شاه اسکندروف، شارح از شهر دوشنبه.
به فکر من در تمام ساحه ها و جنبه های همکاری ما میان افغانستان و ایران پهلوهای هستند که باید اینها رشد داده شوند، تکمیل داده شوند و همکاری ها گسترش پیدا کنند. و فکر میکنم اون پروژه هایی که امروز پیش بینی شدن برای انجام کارها مخصوصا در ساحه ساختمان راه ها که تاجیکستان، ایران و افغانستان را به هم پیوست میکنن و در ساحه انرژی که با ساختمان نیروگاه های سنگ توده یک، سنگ توده دو، راغون و دشت جوم که در آینده ها ساختمان احتاسیان شروع خواهد شد و هم به نفع افغانستان، ایران هست و هم به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه و در جنبه های دیگر مخصوصا در ساحه فرهنگی که لازم است که روابط فرهنگی میان این سه کشور گسترش پیدا کند و رشد زبان یگانه فارسی در قلمرو زبان فارسی که امروز هست و امروز ضروریت هست که باید که زبانی برای هر سه کشور یگانه با تکمیل و تغییر بعضی واژه هایی که امروز در گفتگوی بین مردم این سه کشور مشکلات ایجاد میکند باید در این زمینه ها کار صورت بگیرد و جمع های دیگر هستند که باید که سران سه کشوری همسایه و فارسی زبان هم زبان سر این مسائل باید فکر کنند و فکر میکنم که آینده روابط این سه کشور با وجود همه مشکلاتی که در منطقه هست، با وجود همه مداخلات خارجیان که در منطقه است و من فکر میکنم که آینده روابط ما خوب هست.
و حالا نوبت به شما فهیم دشتی از شهر کابل.
امکان از این موجود است که میانجیگری تاجیکستان و افغانستان در یک سطح بالاتر و در با جدیت بیشتر بتانه روابط خراب شده میان غرب و ایران را به نحو راه حل برش پیدا بکنه. این مواردی است که میتانه گسترش روابط بین سه کشور یا تأثیر بگذاره.
تشکر از شما. شنوندگان ارجمند، در همین جا صحبت سر میز مدور که با اشتراک شارح تاجیک قاسمشاه اسکندر و شارح افغان فهیم دشتی برپا شده به ارزیابی همکاری های ایران و افغانستان و تاجیکستان بخشیده شده بود به انجام میرسد.